ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گرانقدر. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شورای علمای شیعه افغانستان جشن میلاد نور و رحمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف را در مسجد امام زمان علیه السلام در پل خشک برچی و با حضور گسترده مردم برگزار کرد. حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی رئیس دبیرخانه شورای علمای شیعه افغانستان در این مراسم گفت مردم شیعه همیشه آمادگی همکاری با حکومت سرپرست را داشت، اما خواسته هایشان در مدت نزدیک به 3 سال نادیده گرفته شده که قابل قبول نیست و نمی‌شود 10 میلیون جمعیت افغانستان را نادیده گرفت. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
از میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود توسط شورای علمای شیعه افغانستان گرامی داشت شد. استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در این مراسم میگوید که پیروان همه مذاهب اسلامی و مهدویت و ظهور نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آخر زمان اعتقاد دارند
که اعتقاد به ظهور مهدی و یک اسلام که حاکم می شود در سراسر جهان با امامت و رهبری امام مهدی حضرت قائم آل محمد خواهد بود. یک امر مسلم قبول شده و تصدیق شده نزد همه مسلمانان جهان و علمای مسلمان در این رابطه کتاب‌های نوشته کرده است.
حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی رئیس دبیرخانه شورای علمای شیعه افغانستان هم در این مراسم میگوید مسلمانان باید خود را برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجهم شریف آماده کنند و تأکید دارد که در کنار پیش کردن تقوا، وحدت و همدیگر پذیری نیز یک امر مهم است.
در راه خدا تلاش کنیم برای حاکمیت ارزش‌های الهی و حاکمیت دین خدا کوشش کنیم تا این لیاقت و شایستگی را پیدا کنیم که جزء اساکر و سرباز و اصحاب امام زمان قرار بگیریم. و یکی از مسائلی که میتونه در تعجیل ظهور حضرت حجت کمک بکنه بحث وحدت امت مسلم است که مسلمان ها بین همدیگه متحد شوند، یک پارچه شوند، دست به دست هم بدن، اختلافات را دور بگذارن.
آقای بلخی می افزاید مردم شیعه همیشه آمادگی همکاری با حکومت طالبان را داشته است، اما خواسته هایشان از سوی حکومت در مدت نزدیک به 3 سال نادیده گرفته شده است که قابل قبول نیست.
مردم شیعه و جامعه شیعه همیشه آمادگی همگامی و همکاری با این حکومت یا امارت اسلامی را داشته، اما خواسته های هم داشت و با تأسف باید عرض بکنم که طی مدت نزدیک 3 سال به خواسته های ما جواب مثبت داده نشد. حالا چی مشکل داره که شیعه برای حل و فصل مشکلات و دعاوی خودشان بر اساس فقه شیعه یا جعفری عمل بکنن؟ عملا اینچنین هست. مثلا راجع میکنن به علمای اهل تشیع و حل و فصل دعاوی مردم شیعه را از حوزات امنیتی یا از محکمه حتی گاهی بالاخره چی میاینا، ولی چی مشکل داره که این به صورت یک سیستم رسمی در داخل این نظام وجود داشته باشه؟ بحث حضور شیعه ها در قدرت سیاسی، بحث تدریس فقه شیعه و عقاید شیعه در پوانتون ها و در دانشگاه ها، اینا جزء خواسته های ما بوده و ما امیدوار هستیم که به این خواسته ها جواب مثبت داده شد، چون تا کنون ما جواب منفی نشنیدیم. همه که جواب منفی نشنیدیم خود از این یک چراغ سبز است و یک اشاره مثبت است و این انتظاری را برای ما به وجود آورده که انشاءالله روزی این مسائل حل خواهد شد.
حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی رئیس دبیرخانه شورای علمای شیعه افغانستان همچنان میگوید حکومت طالبان نمیتواند 10 میلیون شیعه افغانستان را نادیده بگیرد.
اما ما برای همدل شدن و برای یکجا شدن، برای متحد بودن، برای یک پارچه بودن توقع و انتظار تحمل و پذیرش طرفینی را داریم. شیعه در افغانستان جمعیت کمی نیست. حالا گفتن بعضی دوستا که غیر از یک مذهب بقیه مذاهب در افغانستان پیروانی نداره. یک ژورنالیست از ما سوال کرد، گفت که فلان وزیر هم چی گفته، شما چی میگین؟ تو خوب وزیر است دیگه گفته، ولی 10 میلیون آدم روی زمین را میره، نمیشه 10 میلیون جمعیت را نادیده گرفت.
با این همه این مراسم با حضور گسترده مردم و به میزبانی شورای علمای شیعه افغانستان در مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرج جهام شریف در غرب کابل برگزار شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفت هر تصمیمی که خلاف منافع کشور باشد هرگز اجرایی نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اعلام این مطلب که هر گونه تصمیمی در نشست‌های منطقه‌ای یا جهانی اتخاذ شود و خلاف منافع افغانستان باشد هرگز اجرایی نخواهد شد افسود، چون این مصوباتی پذیرفتنی نیست. و ای که در گفتگو با رادیو ملی افغانستان سخن می گفت افسود، قبلا هم گفته ایم از نشست‌های منطقه‌ای و بین المللی در صورتی استقبال می کنیم که در هماهنگی با حاکمیت کابل باشد. در همین حال سهیل شاهین نماینده طالبان در قطر هم گفته است که برای حل اختلافات باید در هر تصمیم گیری مرتبط با افغانستان نظر سران کابل نیز مورد پرسجو قرار بگیرد. سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کابل حمله موشکی به میدان هوایی کابل را رد کرد. خالد زدران در واکنش به ادعای جبهه مقاومت در مورد حمله به میدان هوایی کابل گفت که حمله راکتی به میدان هوایی حقیقت ندارد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی حکومت طالبان در کابل در واکنش به ادعای جبهه ضد حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی در مورد حمله به فرودگاه کابل گفته است که حمله راکتی به میدان هوایی کابل حقیقت ندارد. وی دیشب بدون اشاره به جبهه مقاومت در اکس نوشته است که امروز هیچ حادثه امنیتی در کابل رخ نداده است. جبهه ضد حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان شام روز دوشنبه اعلام کرد که این جبهه بر بخش نظامی فرودگاه کابل حمله کرده است که در اثر آن 4 عضو نیروی هوایی حکومت طالبان کشته شده و 3 نفر دیگرشان زخمی شدند. این جبهه در شبکه اجتماعی اکس همچنان نوشته که موفق به شلیک 3 موشک بر میدان هوایی کابل شده و این حمله ساعت 6:40 شام روز دوشنبه 7 هود انجام شده است. رهبر جبهه مقاومت ملی احمد مسعود است. این جبهه متشکل شماری از مخالفان نظامی حکومت طالبان می باشد که در زمان به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در اگست سال 2021 در ولایت کوهستانی پنچر تشکیل شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و اتحادیه عرب اشغال سرزمین های فلسطین از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل را تحقیر عدالت بین المللی توصیف کرد. عبدالحکیم الرفائی نماینده اتحادیه عرب روز دوشنبه در دیوان بین المللی دادگستری در لاحه تاکید کرد اشغالگری ادامه دار سرزمین های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی به معنای تحقیر عدالت بین المللی است و پایان ندادن به این اشغالگری معادل نسل کشی است. دیوان بین المللی دادگستری روز دوشنبه به 1 هفته جلسات استماع درباره تبعات حقوقی اشغال سرزمین های فلسطینی توسط رژیم نسل کش صهیونیستی از سال 1967 پایان داد. 52 کشور برای شهادت دادن به دیوان بین المللی دادگستری فرا خوانده شده بودند و حاضران در این نشست پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. جلسات استماع دوشنبه گذشته با شهادت های مسئولان فلسطینی آغاز شد. مسئولان فلسطینی اشغالگران رژیم صهیونیستی را به هدایت سیستمی استعماری و مبتنی بر آپارتاید متهم کرده و از قضات خواستند به صورت کامل، فوری و بدون پیش شرط خواهان پایان اشغالگری شوند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردن. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. انتخابات از منظر دینی و دیدگاه رهبران انقلاب، عنوان نگاه روز. دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران در روز 11 حوت ماه روان برگزار خواهد شد. در این روز مردم ایران به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا در جغرافیای گسترده به نام ایران با وجود قومیت‌ها و مذاهب و ادیان مختلف با انتخاب نمایندگان خیش در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بار دیگر وحدت ملی را به نمایش بگذارند. مجلس شورای اسلامی در ایران یکی از قوای سگانه تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رکن اصلی قانونگذاری در ایران است که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم و به مدت 4 سال انتخاب می شوند. مجلس خبرگان رهبری نیز که یکی از ابداعات نوین و تأثیرگذار در جمهوری اسلامی ایران می باشد، بر اساس قانون اساسی وظیفه انتخاب، نظارت و در صورت لزوم بر کناری رهبری به عنوان رکن اساسی و محور اصلی نظام جمهوری اسلامی در ایران را بر عهده دارد. از آنجا که انتخاب رهبری از جمله امور بسیار مهم است، این امر بر عهده افراد متخصص و آگاه و خبره در مجلس خبرگان گذاشته شده است تا به نمایندگی از سوی مردم و این موضوع مهم در دوره 8 ساله مسئولیت خود بپردازند. از این رو موضوع انتخابات در ایران هم از منظر دین اسلام و همچنین از نظرگاه رهبران و بانیان آن بسیار حائز اهمیت است. از مهمترین دلایل اهمیت مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی ایران که حکومت دینی و اسلامی است، تأکیدهای آیات قرآن کریم و روایات متعدد ارائه شده در این خصوص از جانب رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است. از ابتدای ظهور اسلام خداوند در دستورات متعدد به نبی مکرم اسلام بر حضور مردم و نقش آنان در تعیین مسئولان و نیز تصمیم گیری در امور مهم تاکید کرده است. به عنوان مثال خداوند در آیه 11 سوره مبارکه رعد در قرآن کریم می‌فرماید: خدا سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر زمانی که خودشان تصمیم بگیرند که سرنوشتشان را تغییر دهند. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرموده اند هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند. روایات ائمه اطهار علیهم السلام نیز مؤید اداره امور به دست مردم و توسط خود آنهاست. امام علی علیه السلام درباره دلیل مسئولیت در نظام اسلامی فرموده اند اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردن، مهار شطور خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می کردم. در باب مسئولیت پذیری و اهمیت آن نیز در روایتی از امام صادق علیه السلام، بی تفاوتی به مسائل مسلمانان به شدت مورد نکوهش قرار گرفته تا جایی که امام یکی از مهمترین معیارهای مسلمان بودن را اهتمام و جدیت و توجه به مسائل مسلمانان دانسته و فرموده است هر کسی صبح نماید و نسبت به امور مسلمانان بی تفاوت باشد مسلمان نیست. اما در نزد بانیان و رهبران انقلاب اسلامی ایران نیز انتخابات یکی از مقوله‌های مهم و مورد توجه بوده است. امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با عنایت به حضور مردم و جایگاه آنان و نیز تلاش آنان در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی در مسئله انتخابات تاکید فراوان داشتند و در تمام انتخابات دوران زمامداری خود بر این امر پافشاری میکرد و همگان را به حضور پررنگ و انتخاب مناسب تشویق مینمود و این امر را یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران برمیشمرد و آن را ترسیمی روشن از آزادی و استقلال کشور میدانست. ایشان بارها تصریح کردند که هیچ کس از جمله عالمان و رهبران دینی حق تحمیل رأی و اراده خود بر مردم را ندارند و این فقط خود مردم هستند که اجازه دارند سرنوشت خود را رقم بزنند. برای همین خطاب به مسئولین می‌فرمودند ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد. اما یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه رهبر کنونی انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای نیز موضوع انتخابات است. ایشان با تعابیر مختلفی از اهمیت انتخابات سخن میگوید. ایشان در یکی از سخنرانی های خود فرموده اند اهمیت اول انتخابات به خاطر این است که انتخابات سنگر کشور است. حضور مردم در پای صندوق های رای مسئولساز سرنوشت ملت و مردم است و دشمن را از تعرض، تجاوز و پرروی بیشتر باز می‌دارد. در نظر آیت الله خامنه ای انتخابات از جمله عرصه‌های حساس و سرنوشت ساز کشور و به تعبیری در حکم لیلة القدر نظام است، یعنی سرنوشت نظام با انتخابات تعیین می‌شود. ایشان در تبیین اهمیت اصل و منطق انتخابات در جمهوری اسلامی گفته‌اند جمهوریت و اسلامیت نظام هر دو به انتخابات وابسته است، چرا که تحقق جمهوریت و مردم سالاری و حاکمیت مردم در اداره کشور هیچ راهی جز برگزاری انتخابات ندارد. رهبر معظم انقلاب در جای دیگر از انتخابات و کارکرد آن به عنوان تزریق خون تازه به جامعه تعبیر کرده و عنوان کردند
انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسلامی، تجدید قوا و تجدید نیروست برای ملت. یک عده‌ای میان مسئولیت‌های رو به عهده می‌گیرن، کارهایی رو انجام میدن، مقداری میتوانن، مقداری نمیتوانن، بعضی میتوانن، بعضی نمیتوانن. برای ملت این حق قرار داده شده است که در یک مقطع معینی، حالا در مورد مجلس یا ریاست جمهوری و غیره 4 ساله، در مورد خبرگان با فاصله بیشتر، بیان ملت وسط میدان و تصمیم گیری کنن. این باشه این نباشه، انتخابات یعنی این، یعنی یک روح جدید، یک خون تازه، یک نفس نو به کشور، به ملت، به مردم دادن، این انتخابات.
آیت الله خامنه ای مشارکت در انتخابات را نیز موضوعی بسیار مهم دانسته و آن را هم حق و هم تکلیف می دانن. ایشان در این باره می فرماین
انتخابات هم یک حق ملت است، هم یک وظیفه ملی است. حق شما، نظام جمهوری اسلامی نظام‌های انتصابی قدرت‌ها را نسخ کرد، انتخاب مردم را در مدیریت کشور دارای نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند، در تعیین مدیر کشور دارای نقش باشند. وظیفه هم هست، هم حق است و هم وظیفه. وظیفه به این خاطر که این شرکت میتواند روح نشاط را و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد. حضور مردم صحنه را به رخ دشمنان این ملت بکشد. انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست، هم شما هم وظیفه.
مشارکت در انتخابات از دید رهبر معظم انقلاب مظهر اقتدار و عزت ملی است. ایشان می‌فرمایند خود انتخابات مظهر اقتدار ملی است. اگر ملت عزیز ایران بتواند در این انتخابات آرای فراوان خود را به میدان آورد و حضور مردمی، حضور چشمی باشد، این بزرگترین مظهر اقتدار و عزت ملی است. از دید ایشان مشارکت گسترده در انتخاب کشور را بیمه می کند. در پایان باید گفت بدون شک و با توجه گفتیم نظام جمهوری ایران هرگز نگاه زینتی، فرمایشی و کم اثر به انتخابات نبرد. اهمیت و جایگاه انتخابات مشارکت قبلی و پرشور مردم در آن تاکید. حضرت الله خامنه ای انتخابات به عنوان لیلة القدر نظام اسلامی یاد می کنند و داد مردم ولایت شرقی در سال روز قیام 29 دلو دوباره تاکید داشتند که همه باید در انتخابات شرکت کنند. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است. راه اصلاح کشور انتخابات است. آن کسانی که هستند که مشکل برطرف می کنند بایستی به انتخابات رو کنند. راه درست انتخاب است. وقتتان خوش و خدا نگهد.
شاد است نشرات نیمه رادیویی و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای امیرجان صبوری میشه به شما عزیزان.
اگر گل دو
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
من با همه وجود در دست تو هم، متعلق به تو و غرق در تو. من هم به نظمه یاری تو، یاری هم بی تو هیچم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور.
عزیز شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار هستیم و خوشحالیم که شما هم برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردید. 0800-226 در ایران، 0794-7174 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. تقدیم این بخشا در
هدایت یافتگان، تلاوت تفسیر روان، و آموزه های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هدایت را جز از قرآن مجویید که گمراه خواهید شد.
قرآن قرآن
فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 12 و 13 سوره رعد آشنا شویم. داستان آیات،
روز یکی از مشرکان به قصد تمسخر پیامبر اسلام نزد ایشان رفت و گفت ای محمد، من چند پرسش دارم که اگر با آنها پاسخ دهی با تو و پروردگارت ایمان خواهم آورد. پیامبر بارها با آن مرد مشرک سخن گفته و او را به اسلام فراخوانده بود، ولی او سخن پیامبر را به تمسخر گرفته بود. او میپنداشت با این رفتار و گفتار تمسخرآمیز پیامبر را از کارهای اصلیش باز می‌دارد. پیامبر اکرم نیز با او مدارا می‌کرد و نیت بد او را برخ نمی‌آورد. در صورت امکان با او پاسخ می‌گفت. چون اگر پرسش او را بی پاسخ گذاشت، باز به گونه دیگر بهانه می‌کرد. پیامبر فرمود پرسش خود را بپرس، ولی از مجادله و بیهودگی بپرهیز. در این صورت آبی گردی و نابود می شوی. او پرسید با من بگو جنس خدا از لؤلؤ یا مرجان، از طلا یا نقره؟ پیامبر بیدرنگ پاسخ گفت: خدای من نیست، او آفریننده همه چیزهایی است که تو نابودی. آن خیرات باز ادامه داد: آفریننده